قصه قصه است به نام تبلیغات، تأثیر تبلیغات.
تو هر جا که باشی بهشت من است.
تو قدیر به شما میگن جزء مستحبات تو مفاتی، اولین کارا لباس نو بپوشید، این تو چشم میاد، این دیده میشه و دشمن همینا رو داره میزنه.
غلامی تو سرنوشت من است، تو هر جا که باشی بهشت من است. ندید زمان
میبوسم و بر دیده میگذارم. من میدانم که شما با پوشیدن لباس روحانیت جهاد دارید میکنید. کم دوست روحانی ندارن. خدا توفیق به من داد توی فرصت کمی خدمت حاج آقای مشتهدی تهران درس طلبگی خوندم همزمان با درس دانشگاهی. دوستان طلبم رو میبینم که چگونه. اتفاقا یه دست صدا داره. یه وقتی توی جمعی گفتم که بیا این صدا داره، یا آقای از اون واسه گفت این که دو دسته، گفتم خب باشه بیا این صدا داره. باید صدا داره دیگه، داره صدا داره.
علی علی صاحب دم، علی
همه 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 همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله خداوند جمع ما و گفتگوی ما رو موجبات رضایت خودش، رضایت ولیش امام عصر علیه السلام قرار بدهد، به اون سمت و سویی که میپسندد هدایت و دلالت بفرماید، از هر آنچه که نمیپسندد صیانت و محافظت بفرماید. صلوات و رحمت بفرماید. انشاءالله خداوند بهترین بهره ها رو از همون بهره هایی که به بهترین از دوستانش عنایت میفرماید در پاسداشت ایام فاطمیه به همه شما بزرگواران عنایت بفرماید. صدقه سر شما به بنده هم عنایت بفرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خدا رو شاکر هستم که به عنوان خدمتگزار به آستان روحانیت مجموعه ای از مطالعاتی رو که در یک مرکز فرهنگی در تهران که به جرأت میشه گفت بزرگترین کتابخانه بخش خصوصی کشور هست و حاصل تقریبا نزدیک به یک سال و نیم کار مطالعاتی گروه های مختلف روانشناسی در حیطه مختلف تبلیغات هست رو انشاءالله خدمتتون عرضه میکنم. منتها چون وقت خیلی کمه، این بحث به طور مفصل برای اساتید دانشگاه های تهران اهم از رشته های فنی یا پزشکی و همینطور رشته های روانشناسی اساتید و دانشجوهاشون سالی که گذشت، نه سال قبلش، به شکل مفصلش عرضه شد. اون سیدیش هست که بحث بیشتر از تقریبا یک ساعت و 45 دقیقه بحث بود با یک استراحت کوتاه بین دو بحث و به طور مستقیم هم از طریق شبکه اینترنت برای همه دنیا پخش می شد. اون مجموعه هست. من خیلی فشرده این بحث رو، چون فرمودن که نیم ساعت وقته، خیلی فشرده فقط سرفصل‌هاش رو میگم. اگر توجه عزیزان بزرگتر که خدا انشالله به حفظ امام عصر علیه السلام محافظتشون بفرماید، اگر مورد توجه عزیزان قرار گرفت، میتونن از طریق همین مرکز محترم اون سیدی ها رو تهیه بفرماید. قصه قصه است به نام تبلیغات، تأثیر تبلیغات. به طور عجیبی خیلی وقتا ما مثلا فرض کنید که احساس میکنیم رو سرمون یه چیزیه، بعد دست میزنیم میبینیم یه کلاهه، ورش میداریم میبینیم آره کلاهه، اما 30 ساله که این کلاه رو سرمون گذاشتن، هیچ چاره ای هم نداریم جز اینکه دوباره برش میگردونیم سر جای خودش. من یکی دو تا مثال میزنم بعد شما متوجه میشین عین این اتفاق تو زندگیمون افتاده، همین الان باهاش دست به گریبانیم و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، نهایتا باش کنار اومدیم. خب حالا که یه همچین اثری هست، چرا توی در واقع داشته های دینی خودمون و تو تبلیغات دینی خودمون استفاده نکنیم؟ خیلی به سرعت عرض کردم خدمت شریفتون، عرض بکنم من بعضی از تصاویر رو به سرعت رد میشم. داستان اینه، تو دنیا با تبلیغات به ما میفروشن چی؟ هر چی که فکر کنید. دو سه تاش رو محض نمونه اینجا خدمتون تقدیم میکنیم. با تبلیغات به ما فرهنگ میفروشن، با تبلیغات به ما توسعه میفروشن، عرض میکنم خدمتون که با تبلیغات به ما بهداشت میفروشن، و به طور وحشتناکی با تبلیغات به ما دین میفروشن. اگه میگیم با تبلیغات به ما توسعه میفروشن، یه مثال خیلی گذرا بلش کنیم، بذار این بحث رو رد بشیم، حالا چون تو حوزه توسعه که ما نیستیم. به هر حال بدونین که با تبلیغات کشوری مثل مالزی که تقریبا مثل ما بود، با این حرکتی که رو چمن میبینید که هر جای مالزی شما نگاه کنید، از فرودگاه کوالالامپور که پیاده بشید، این 20-20 رو همه جا میبینید. وقتی از راننده تاکسی پرسیدیم که این 20-20 چیه، گفتش که مالزی سال 2000 مهاتیر محمد تصمیم گرفت تا سال 2020 این کشور در حال توسعه بشه، کشور توسعه یافته. به همه پیام داد، یه دستورالعمل نوشت، به همه پیام داد که مثلا من که راننده تاکسی هم میدونم که تا سال 2020 تاکسی دیگه نمیتونه پیکان یا پراید باشه، یا باید سمن مثلا فرض کنید، یا باید زانتیا باشه یا ماکسیما باشه، و من 16 سال فرصت دارم، یا ماشینمو تبدیل میکنم یا این شغلو ولش میکنم. از مهندس تولید پرسیدیم، گفت این جایگاهی که من دارم به عنوان مدیر تولید دیگه تا سال 2020 لیسانس مهندسی مکانیک نمیتونه این کارو بکنه، باید فوق لیسانس مهندسی مکانیک این کارو بکنه. منم 16 سال فرصت دارم، یا فوق لیسانسمو میگیرم یا این شغلو با ترکش بکنم. عجیب بود، رفتگر محله که آشغالا رو میبرد گفت تا سال 2020 من باید دیپلم رفتگری داشته باشم، یعنی رفتگرا باید دیپلم داشته باشن که چگونه رفتگری کنن. رفتگر محله گفت من 6 سال کلاس دارم، یعنی با 6 سال طی کنم تا دیپلم رفتگری بگیرم، 16 سالم فرصت دارم، یا دیپلم میگیرم یا این کارو ولش میکنم. با همین عبارت عرض کردم، رو چمن، پشت اتوبوسا، رو پیرهن جوونا، رو تاکسیا، قبل از اخبار، بعد از اخبار، رو بیلبوردهای شهرده، هر جا شما چشم میچرخونین تو مالزی این هست. با این ادبیات به تمام جامعه داره القا میکنه، هر کی اینجاست بیاد اینجا. و مالزی مثل کشور ما برای توسعه یافتگی یه پله فاصله داره. اگه میگیم با تبلیغات به ما توسعه میفروشن، یعنی این مفصلش اونجا هست. با تبلیغات به ما بهداشت میفروشن. یه مثال سریع خدمتتون بگم، سال 1982 سازمان بهداشت جهانی آمار گرفت، مبتلایان به بیماری مهلک ایدز در آفریقا 2000 نفر بودن، در مجموع اروپا و آمریکا 980 هزار نفر، یعنی چند به چند؟ تقریبا 1 به 500، یعنی 500 برابر، یعنی 500 برابر آفریقا توی آمریکا و اروپا مبتلای به این بیماری وجود داشت. کی؟ 1982. 24 سال بعد، یعنی سال 2006، دوباره سازمان بهداشت جهانی آمار گرفت، مجموعه مبتلایان در آفریقا 20 میلیون نفر، در اروپا و آمریکا 19 میلیون و 800 هزار نفر. اینا از اونا بیشتر شدن. این یعنی چی؟ یعنی تعداد مبتلایان در طول هر سال 500 برابر آمریکا و اروپا تو آفریقا مبتلا میشن. 500 برابر. چرا؟ تمام کارشناسا، بهداشتی، روانی، درمانی، اجتماعی، همه گفتن فقط و فقط و فقط اطلاع رسانی، فقط صدا و سیماهاش. اگر میگیم با تبلیغات بهداشت میفروشن، یعنی این، نه داروی جدیدی کشف شد، نه قصه جدیدی برای پیشگیری کشف شد، فقط اطلاع رسانی. بذاریم من اینا رو به سرعت رد شم. اگه میگیم با تبلیغات به ما فرهنگ میفروشن، یه مثال جالب بزنم، من خودم دردم اومده که میگم خدمتتون. من 37-8 سال پیش که یه بچه 5-6 ساله بودم، تو خیابونای تهران سر زور که میشد پدرم یا عموم، سر زور که میشد گشنمون میشد، دستم که داد دستشون بود، 500 قدم جلو، عقب، راست، چپ، 500 قدم به هر طرفی میرفتیم یه قهوه خونه پیدا میکردیم که توش دیزی میخوردیم. آقا درسته یا نه؟ الان از هر نقطه هر شهری تو ایران به فاصله 500 قدم به هر جهت که برین یه ساندویجی پیدا میکنین که توش سوسیس کالباس بخورین. همینطور هست یا نه؟ فرهنگ تغذیه ما رو عوض کردن. این که عرض کردم خدمتتون نفهمیدیم چی شد، کلا رو ور می‌داریم بعد این بعد دوباره می‌ذاریم سر جاش. این هم اتفاقی که افتاده تو خونمون. سه هفته یه بار، خانواده من منو دوست دارن، منم خانواده من خیلی دوست دارم، سه هفته یه بار تا نزدیکای جنگ هسته‌ای پیش می‌ریم که یه آبگوشت بار بشه. اما هیچ نه، هفته دو بار تو سبد غذایی ما محصولات سوسیس کالواس است. چی شد؟ ما آب گوشت خور بودیم، ما رو کالواس خورمون کردن. چجور؟ ببینید ما نفهمیدیم چی شد. 25 سال 30 سال گذشت ما کالواس خور شدیم. حدود 40 سال پیش مدیر فروش کارخانه وینستون به کارگردانای سینما پول داد، گفت این اول فیلم که 8-7-6-5-4-3-2-1 میذارین اینجا یه فرنسیگار وینستون بذارین واسه من. ببین یه لحظه اومد تو چشم و رفت، یه لحظه اومد و رفت، بیشتر از این که نبود که. در عرض 5 سال فروش سیگار وینستون تو دنیا دو برابر شد. ببین حالا شما تو، من چون رشته تحصیلیم رشته فنیه، من مکانیک خوندم، میشه تولید رو دو برابر کرد، فروش رو دو برابر کردن تو دنیا کار میبره. اون عزیزانی که تو کار فروش هستن میدونن یعنی چی، در دنیا دو برابر شد. ببینید مقدارش رو ببینید. بسیاری از مادرها اولا اینا رو سازمان بهداشت جهانی جلوشون رو گرفت. علتش این بود که گفتن سن سیگار کشیدن تو دنیا 3 سال اومده پایین و داره فاجعه اتفاق میفته. بسیاری از مادرها گزارش کردن، گفتن ما میریم دم دکه روزنامه فروشی میخوایم روزنامه بخریم، بچه‌مون خیره خیره به سیگار وینستون نگاه میکنه. خیلی از سیگاریا گفتن که ما نمیدونیم چمون میشه، میریم سیگار بخریم، به مغازه‌دار میگیم آقا از این بده، به اسمش هم نه از این بده. جالبه عین این کار رو شرکت پارسیکولای ایران انجام داد. پارسیکولا به کارگردانهای ایرانی پول داد، گفت شما تو فیلمتون صحنه‌های غذا خوردن هست، هنرپیشه‌ها بالاخره نهار یا شام میخوان بخورن دیگه، تو اون صحنه نهار خوردن برای من نوشابه پارسیکولا استفاده کنید. اولین نوشابه‌ای که تو خود گیشه‌های سینما تموم میشد پارسیکولا بود. فروشنده های نوشابه میگفتن ما نمیدونیم چی میشه، مردم میان میگن از این بده، اسم نمیگن ها، میگن از این بده. چقدر کار کرد، یه لحظه اومد تو چشم و رفت. این اثر تبلیغات، یه لحظه اومد و رفت، همین کار میکنه. بعد برگردیم به مدل های تبلیغ دینی. الهی قربونت برم امام صادق، تو قدیر به شما میگن جزء مستحبات تو مفاتی، اولین کارا لباس نو بپوشید، این تو چشم میاد. تو عزاداری شیعه جزء ارکان عزاداری این بوده که سیاه میپوشیده، این تو چشم میاد، این دیده میشه. اگه قراره یه فریم سیگار وینستون یه لحظه بیاد و بره و این کار رو بکنه، این دیده میشه و دشمن همینا رو داره میزنه. دسته های عزاداری که میاد بیرون کار میکنه، دشمن رو همین شروع میکنه. تو قسمت دینش یه دنیا حرفه، میذارم کنار انشالله به یاری خدا تو همون سیدی باشه. من مطلب دیگه ای رو که یه کمی مهمتره در زاویه مقابلش میخوام عرض کنم خدمتتون. یه سری وقایع اینجاست، اینا وقایع مهمیه که فجایعیه که توی دنیا طی 70-80 سال گذشته رو کره زمین اتفاق افتاده. یه آمار رو با هم دیگه نگاه کنیم. تو بوسنی تو 2.5 سال 100,000 تا، تو اشغال عراق 250,000 تا، 11 سپتامبر با همه اهنوتولوپش 3,000 تا، سونامی 200,000 تا، هیروشیما و ناکازاکی 200,000 تا، جنگ ایران 213,000 تا، اشغال افغانستان، امریکایی‌ها میگن 5,000 تا، افغان‌ها میگن 10,000 تا، زلزله بم 50,000 تا. اما در کشور آفریقایی رواندا سال 1992، یعنی 17 سال پیش، تو کشور آفریقایی رواندا 2 قبیله افتادن به جون هم دیگه، قبیله هوتو بر علیه قبیله توتسی. تو 90 روز 900,000 نفر با ساتور کشته شدن. ببین آقا بمب اتم انداختن، یه لحظه دیگه کارش نمیشد کرد. زلزله اومد، کارش نمیشد کرد. سونامی اومد، کاری نمیشد کرد. جلوش 90 روز بوده. از لحظه ای که ساتورها رو سفارش دادن چین براشون بسازه تا وقتی این اتفاق افتاد که طول 90 روز بود، روزانه 10,000 نفر با ساتور کشته میشدن، تمام دنیا میدونست. چرا شما بی اطلاع بودین؟ چرا از 27,000 نفری که من بهشون گفتم 4 نفر گفتن؟ چرا؟ به نظر شما چرا؟
آها،
پدیده رسانه‌ای نشد، روش کار نشد، کسی بهش نپرداخت. اینا نه نفت داشتن، نه معدن داشتن، نه چیز سوق الجیشی داشتن، نه مذهبشون مسلمون بود که ما بخوایم سر صدا. هیچ تو اینترنت نگاه کنید، دنیا پر از این از صحنه‌های فجیع قتل. اینجا ببینید، ما عرضمون اینه که اگر مطلبی در معرض دیدگان مردم قرار گرفت، ولو اینکه یه فریم بیاد در کسری از ثانیه و بره، با مردم، با دل مردم کار میکنه. اگر مطلبی رو بهش نپرداختید، هر چقدر بزرگ فراموش میشه. من چند تا داده آماری از یه عالم داده‌ای که اینجا بود، مفصلش تو اون سی دی هست، چند تاشو فقط نمونه گرفتم که این مطلب رو بگم. اگر ما به دینمون و به بزنین بعدیش هم بگم، حالا شاید 10 دقیقه رو ما داشته باشیم، شاید همین 4 5 دقیقه وقت اضافه بدن ان شاءالله. بذار اینا رو رد کنیم بره. آها، تقریبا حدودای 15 سال پیش بود، وزارت ارشاد کشور خودمون یک کار آماری باز تو جامعه ایران کرد. همین کار الان با شما میشه چک کرد. 15,000 نفر رو انتخاب کرد با در واقع ضریب جمعیتی ایران، یعنی پیر داشت، جوان داشت، اهل علم داشت، نمیدونم معمولی داشت، کوچیک داشت، بزرگ داشت، زن داشت، مرد داشت، مسلمون داشت، غیر مسلمون داشت، همه در واقع یه جامعه آماری معادل جامعه ایران درست کرد. دو تا سوال ازشون کردن. سوال اول این بود: به نظر شما طی 10 سال آینده یا از 10 سال پیش تا الان، توی فاصله 10 ساله جامعه به سوی دیندارتر شدن می رود یا به سوی کم دینتر شدن؟ تو شهر شما اصفهان از 10 سال پیش تا الان جامعه شما به سوی دیندارتر شدن رفته، بیرون ها، نه خانواده هایشو، بیرون، جامعه به سوی دیندارتر شدن رفته یا کم دینتر شدن؟ 95% همینو گفتن، گفتن جامعه به سوی کم دین تر شدن می رود. سوال دوم رو از خود اونا کردن، گفتن خود شما دوست دارید طی 10 سال آینده به سوی دیندار تر شدن می روید یا به سوی کم دین تر شدن؟ شما که جوابش معلومه، 95% همین جواب شما رو دادن، گفتن دوست داریم به سوی دیندار تر شدن بریم. ببین یه چیز خیلی عجیبیه ها، جامعه که مجموع صندلی و میز و در و دیوار، که جامعه جمع آدم هاست، این آدم ها تک تک این آدم ها. از تک تک اینا میپرسیم عزیزم تو میخوای بری دیندارتر بشی یا کم دیندار؟ میگه نه، من دوست دارم برم دیندارتر بشم. یکیشون میگیم بیا بیرون اینا رو نگاهشون کن، اینا کجا دارن میرن؟ میگن اینا دارن میرن کم دیندار میشن. ای یعنی چی؟ تک تک که میپرسیم میگه میخوام برم اینور، یکی میاد اینا رو نگاه میکنه میگه دارن میرن اینور. چی قصه؟ قصه همینی که تا الان گفتیم. از این جامعه صدای دینداری در نمیاد، این جامعه بوی دینداری ازشون به مشام نمیرسه. عبارت دیگه بهتر بگم، تظاهرات دینداری کم داره میشه، بروز دینداری داره کم میشه. چرا؟ یه خوردهش خجالت میکشیم، یه خوردهش میترسن تو اداره ها بهشون میگن امول، مثلا بیرون مثلا بهشون چی بگن، حالا هر چی، با اینش کار ندارم. ببینید تو جامعه دینی چه اتفاقی میفته. سابقا هیئت ها یه پرچمی میزدن، ته پرچم علامت هیئت بود، دوباره میومدین ته پرچم تا تابلو، یه تابلویی بود مثلا هیئت متوسلین به قمر بنی هاشم کوش، امروز آدرس میدن، بعد شما میرین در خونه زنگ میزنین کیه؟ کیه یعنی چی؟ قبلا در باز بود، میگفتن اینجا خونه امام حسینه. دونه دونه اون پرچم‌ها تو خیابونا کار میکرد، الان دیگه نیست. سابقا شیعیان یه گونه غیرت شیعیشون اینجوری بود که به مناسبت شهادت تک تک ائمه علیهم السلام سیاه میپوشیدن، الان دیگه نیست. سابقا بسیاری از وقتا قضای نظری میدادن. عزیزان اگر قرار یه فریم سیگار وینستون او کارو بکنه، اون لحظه ای که عدس پلو میاد تو خونه ما، رحمت و رضوان خدا به روح اون بزرگوارانی که از بین ما رفتن، بزرگترهای ما، پدر بزرگا، مادر بزرگا، اصرار داشت مادر بزرگ من که این عدس پلوی که میومد حتما ولو شده یه قاشق به دهن همه بچه‌هاش و مایی که نوه‌هاش بودیم بخورونه، نگه می داشت، می گفت این عدس پلوی زری خانومه.
کو الان؟ خیراتی که میدادن کو؟ تو خونه ها ببینید اگه قراری یه فریم سیگار وینستون این کارو بکنه، قبلا تو خونه ها تابلوهایی بود، تابلوی عکس ذریح قشنگ امام رضا بود، گنبد قشنگ امام رضا بود. اینا یواش یواش جای خودش داد به آیات قرآن، یه بسم الله الرحمن الرحیم قشنگ. باشه اشکال نداره، من رو اینش حرف ندارم. ای کاش این میموند. این جای خودش داد به تصویر طبیعت، یه غروب دلنگیز، یه موج دریا، یه اسب که کنار دریا داره میدوه بعد چلاپ چلوپ میکنه آب میپره بالا. بازم ای کاش این میموند. امروزه تبدیل شده به یک عکسای وحشتناک تو خونه ها که آدم اگه نصف شب پاشه بخواد بره دستشویی ببینه، یاد شب اول قبرش میفته. ببینید چه اتفاقی افتاد. اون چیزایی که قرار بود تو چشم ما بیاد، تو چشم اومدن کار میکنه. بعد برگردیم اینور، یه قدری از این حرفای اینوری بزنیم. چرا تو اروپا اینقدر نسبت به مناره مسجد حساسیت به خرج داده شد؟ شما نگاه کنید تو کدوم کتابخونه شهرهای اروپایی گفتن که آقا کتابای اسلامی نیاورید. اونی که مردم رو مسلمون میکنه تظاهر بیرونی دین داره، با حجاب بله، با مناره مسجد بله مشکل داره، چون مناره از اون دور دیده میشه. دشمن تشیع میاد با دسته عزاداری سید و شهدا بله مشکل داره، با سیاه پوشیدن بله مشکل داره، با تبل و سنج و اینا بله مشکل داره. من فقط چند باز دو سه تا نمونه کوچیک خدمتتون بگم، فقط به جهت اطلاع کاملش عرض کردم اونجا هست، انشالله جسارت بنده رو میبخشید. مسیحی ها یه روزی دارن به نام گود فرایدی، جمعه خوب. قصه هم از اینجاست که میگن که عرض به حضورتون، بله قصه اینجاست، میگن که خدا آدم رو خلق کرد، بعد دید آدم ها گناه میکنن، از یه طرف عدالتش اجازه نمیداد که کاری نداشته باشه، از یه طرف هم خب محبتش، خدا مهربون، اجازه نمیداد که همه رو بفرسته جهنم. بنابراین پسر خودش رو فرستاد رو زمین، که بعد اجازه هم داد پسرش رو به یه وضع بسیار فجیع بکشن. این میشه کفاره گناه های ما، لذا خوش باش، برو هر کاری دوست داری بکن. مسیح کفاره گناه های ما شد. اون روزی که این اتفاق افتاد جمعه بود، چون اون روز باعث کفاره گناه های ما شد لذا گود فرایدی، یه جمعه خوب بود، جمعه اول یا دوم فروردینه، هر ساله تو همه دنیا. تو اینترنت نگاه کنی قوغاست. من چند تا عکس مال سال 2006 گرفتم. اون روز رو مسیحی ها به احترام خدا برای پسر خدا اصطلاحاً ختم میگیرن. من عرضم تو این بخش تموم که وقت خیلی نگیرم. ببینید یه چیزی هست، یه آچار فرانسه است، هر پیچی رو باز میکنه. این آچار فرانسه به دست من و شمای شیعه که میاد میگن اخ اخ توفت توفت، تو قدیمی، تو امولی، تو مرتجعی، تو تا کی میخوای این کار بکنی؟ پس چی شد؟ در تمام کشورهای دنیا مسیحی ها این کار میکنن، چی شد؟ چطور شد به من که رسید برای دفاع از حقانیت تشیع تا میخوام قدم بردارم تو قدیمی؟ خودشون همین استفاده میکنن. تو همین ایران خودمون تو همدان یه قبر هست، یک خانومیه به نام آستارا، بعضا بهش آستارا مردخای هم میگن. تو تاریخ ببینید این زن یه دختر خانومه، بعضیا میگن کنیز کوروش بوده، بعضیا میگن زن کوروش بوده. کوروش رو تحریک کرد، حدود 14,000 تا یهودی که تو بابل گرفتار بودن کوروش حمله کرد، بابل رو فتح کرد، اینا رو آزادشون کرد. بخش بزرگشون اومدن اصفهان شما، یه عده‌شون هم رفتن اسدکاخ افغانستان، یه عده‌شون هم رفتن مدینه منتظر اومدن منجیشون. این خانوم چیکار کرده؟ نه پیغمبرزاده است، نه امامزاده است، نه از اولیاء خداست. یه خانوم 14,000-15,000 تا یهودی رو از بند آزاد کرده. بیش از 2500 ساله که قبرش توی همدان ما زیارتگاه یهودی هست. پا میشن از سر تا سر دنیا میان، همیشه هم یه خاخام یهودی اونجاست. چطور شد آقا زیارت قبور تو همه مذاهب باشه، به ما که رسید مشکل دار میشه؟ اون چیزی که هویت بخشیده تظاهرات بیرونیست برای هر فرقه ای. تو اون قسمت دینداری ای کاش وقت میشد من میگفتم بودایی‌ها دارن چیکار میکنن؟ چی شده تو دنیا اینجوری بوداییت را افتاده؟ فقط با دیدن آقا جل چشم میذارن؟ ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. میخواهید دین را تو دلای مرد، دین هیچی آقا، میخواهید هر چیزی رو دیگه. وحشتناکتر از این چیزای این قیافه‌ای که امروز جوان‌ها درست میکنن، خدا وکیلی 20 سال پیش اگه به کسی 100 هزار تومن میدادی به یه جوان میگفتی موهات اینجوری کن برو بیرون، نمیکرد. ولی امروز میبینی مد شده. یعنی کریه‌ترین چیزای ممکن، زشت‌ترین، بدقیافه‌ترین چیزای ممکن مد شده. چرا؟ هی تو تلویزیون دیدن، هی دیدن. این اومد دیدیم پسندیدیم، دیدیم پسندیدیم. چی شد ما کالواس خور شدیم؟ ما صنعت فیلمسازی نداشتیم. فیلمای هالیوود، فیلمای اروپا رو گرفتیم، دوبله کردیم. تو فیلم هالیوود و فیلم اروپا هیچ وقت یه هنرپیشه نرفت بگه داش رضا واسه من یه دونه مثلا دیزی بیار. اینو نگفت. رفت اینجوری کوبید روی پیشخون گفت یه هات داگ بده. یه همبرگر بده. ما دیدیم. دیدیم، دیدیم. اولین زبل پیدا شد، قهوه خونه‌شو تبدیل کرد به کالواس فروشی، یخش گرفت. دومی، سومی، چهارمی. امروزه اینجوری شده، شما قهوه خونه دیگه ندارید، دیزی سرا دیگه ندارید. اگه هم داشته باشید جدید یا خواستن کاسبی کنن، ولی تا دلتون بخواد کالواس خوری دارید. به ما در تعالیم دینی فرمودن نمازتون رو یا قرآن بعد از نمازتون رو یا دعای بعد از نمازتون رو با صدای جوهردار بخونید بچه هاتون بشنون. ما اینجا تقوامون گل میکنه، یواشکی میخونیم. پدر بزرگوار، گریه‌ات را از خوف خدا بچت ببینه، یه عالمه کار میکنه. بانوی محترم، تو با چادر سفید که وای میسی نماز میخونی، پسرت، شوهرت، برادرت، اون احساس غیرت دینیش نمیدونی باش چی کار میکنه. نمازتو نرو تو اتاقت یواشکی بخون، بیا جلوی چشم شوهرت بخون، افتخار میکنه به تو. بیا جلوی چشم پسر بچت بخون، افتخار میکنه به تو. و نماد دینداری، تو توی کشور ما 3-4 تا موقعیت هست برای دین نشان دادن دینداری، برای بروز و ظهور دینداری. اگر یه نفر از انگلستان اومده باشه، مثلا فرض کنید که ماه ذی‌الحجه، بره کشورش برگرده دهه اول محرم، کشور رو دگرگون میبینه. همینطور هست یا نیست؟ همه جا سیاه‌پوش، دسته از عزاداری، تکایا، این حرفا. یکیش تو نیمه شعبانه. ما دو تا موقعیت دیگر رو میخواییم. به همت این مجموعه محترم یه همچی همتی کرده، گفته اگر نیمه شعبان یه کسی مثلا فرض کن تو ماه رجب اومده باشه تو این شهر، برگرده بره 14 شعبان بیاد اینجا، یهو شهر رو متحول میبینه. بابا خب یه فریم سیگار وینستون کار میکنه، تک تک چراغهایی که تو این شهر روشن میشن کار میکنن، با دل و جان مردم کار میکنه. خب این جوریه، پس بیایم ما قدیر رو هم بکنیم نیمه شعبان. این جوریه، بیایم فاطمیه رو هم بکنیم محرم. دونه دونه نمادهای دینداری داره جمع میشه، ما نماد دینداری اضافه کنیم. حالا چیکار کنیم؟ ما تو اون راهکارامون میگیم هر کاری که میتونی بکنی. آقا من یه انسانم، میگن یه دست صدا نداره. تو فرهنگ شیعی این حرف درست نیست، یه دست صدا نداره، ما نداریم. اتفاقا یه دست صدا داره. یه وقتی توی جمع میگفتم که بیا این صدا داره، یا آقای از اون واسه گفت این که دو دسته، گفتم خب باشه بیا این صدا داره. باید صدا داره دیگه، داره، صدا داره. من یه نفرم، هیچی ندارم. لباس من میتواند تظاهر نماد دینداری باشد. این لباس تو عید میتونه لباس عید باشه، تو عزا میتونه پیرهن مشکی عزاداری دختر رسول خدا باشه. من میتونم با پیرهن مشکی این کارو بکنم. من میتونم تو خونم که انواع و اقسام تابلوها تو خونه های مردم میاد و میره، به احترام دختر رسول الله یه پرچم سیاه تو خونم بزنم. از این پنجره خونم که خورشید عالم تاب، که به ولایت مولایم صاحب الزمان بر ما میتابد، از این پنجره من نماد دینداریم یه دونه پرچم سیاه یا فاطمه الزهرا میندازم بیرون، که هر کی تو خیابون رد شه ببینه این خانه عزادار دختر پیغمبر خداست. به راحتی میتونی این مجموعه های محترم، این مجموعه به این عظمت، کارهای علمی قشنگ. ما به مردم یه سری تو تهران از این پوسترها درست کرده بودیم، احادیثی در فضیلت حضرت زهرا و ظلمی که بر حضرت زهرا رفت. به مردم گفتیم که های مردم اینو هیچ جا نمیتونید بزنید، تو برد آپارتمانتون که میتونید بزنید، که هی اونجا مینویسین شارژتون رو بیارین بدین، پول آبتون عقب افتاده، پول برقتون عقب افتاده، اینو که میتونید بزنید، بزنید مردم اینو ببینن. یک خانم بسیار با سلیقه اومد گفتش آقا من یه عسلی گذاشتم دم آسانسور خونمون، اینو گذاشتم، یه روبان مشکی هم گذاشتم، یه شمع مشکی هم روشنه، یه ظرف کریستال خیلی لوکس توش خرما ریختم. اهالی آپارتمان هر کی میخواد بیاد از آسانسور بره بالا یه دونه خرما میخوره، یه شمع، یه تابلو یا فاطمه الزهرا، یه دونه پوستر شما رو گذاشتم. گفت بعد از 4-5 روز دیدم که از فاطمی اول گشتم تا فاطمی دوم، بعد از 4-5 روز اومدم دیدم که یه بسته خرما برای من گذاشتن کنار اون. کی گذاشته؟ یکی از همین حبسه آپارتمان. من از خانه ام، از اتومبیلم، از این موبایلم که باهاش تلفن صحبت میکنم، از این، از لباسم، از زبونم، از محل کارم، از رفقای دانشگاه، از رفقای هیئتم، از بچه‌های محلم، از هر امکانی میتونم برای تبلیغ شعائر دینی استفاده. یه خود فکر کردن میخواد، فقط یه خود فکر کردن. باور کنید هم خجالت میکشم هم منقلب میشم. گاهی وقتا احساس میکنم اینا حجتن بر من روز قیامت. یه بند وقتی که این صحبت‌ها اینجوری که بنده خدایی گفتش که فلانی، من از سال پیش هر چی سکه 25 تومانی گیرم میومد جمع کردم که سال بعدش برای فاطمی کاری بکنم. این سکه های 25 تومانی شد 40 پرس عدس پلو. هر چی 25 تومانی گیرم اومد یه سال. گفت هر دفعه که این سکه ها دستم میومد میگفتم السلام علیکم یا بنت رسول الله. این قصه رو من یه جا گفتم، بعد از فاطمی بود تو ایام ولادت، یه خانمی که بعدها هم یه جوری وصل شد به اون مؤسسه ما، یه خورده کمکش کردیم. گفت آقا ما وضعمون خرابه، ما هفته یه وعده گوشت میخوریم، هفته 5 وعده سیب زمینی میخوریم، یه دفعه میپزیمش، یه دفعه کوکوش میکنیم، یه دفعه سرخش میکنیم، وضعمون خرابه. بعد گفتیم چیکار کنیم؟ من واقعا خجالت میکشم، باور کنید اصلا هر دفعه که یادش میفتم خودم خجالت میکشم. گفتیم که بیایم برای دختر پیغمبر یه کاری بکنیم. ما اومدیم یه هفته روزه گرفتیم، پول یه هفته روزه رو جمعش کردیم، شده اینقدر تومن. ما چی کار کنیم؟ میخوایم خرج بدیم. 19 پرس عددش یادمه، 19 پرس عدس پلو شد. میشه که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو صحنه محشر که همه از هم فرار میکنن اینو ولش کنه؟ عرض کردم بعضی وقتا به خصوص خانوما هم فکرهای قشنگ میکنن هم اصلا آدمو دیوونه میکنن. یه خانم دیگه اومد گفت من بچه‌مو برداشتم، من یه قصه تو قدیر گفته بودم، اون مدل فاطمیه‌شو زد، گفت بچه‌مو برداشتم خجا، بچه‌م 5 سالش بود، پسر بچه. گفتم که مادر بیا بریم برای دختر پیغمبر، خیلی مظلومه، بیا بریم یه کاری بکنیم. گفت با هم دیگه پاشون، احساس میکنم ممکنه خجالت بکشه، از محلمون پاشدیم سوار اتوبوس شدیم، مثلا میدون انقلاب اگه زندگی میکردیم پاشدیم رفتیم میدون امام حسین، یه بسته خرما خریدم، یه دسته بچه‌مو تو دستم گرفتم، به اون یکی دستش خرما دادم، گفتم هر کی اومد بگو که عزای دختر پیغمبره، بفرمایید. بعدم تشجیعش کردم بچه‌مو، گفتم که پسرم ما هر وقت گرفتار میشیم میگیم یا فاطمه الزهرا، الان وقتشه که ما با فاطمه زهرا معامله کنیم. ببین گویا خرما دستش بود داشت خرما میداد. حالا شما تصور کنید یه خانم محجبه چادری وایساده کنار پیاده رو، با یه دستش حجابش رو گرفته، یه دستش هم دست بچه‌ش رو گرفته که بچه گرمای دست مادر رو احساس کنه، اون یکی دست بچه خرماست، داره میگه عزای دختر پیغمبر، بفرمایید. گفت اونجا با فاطمه زهرا معامله کردم. گفتم بی بی جان شما برای دفاع از امیرالمومنین هر کاری کردی، من اینقدر بلد بودم، امروز زورم به این پسر بچه میرسید، با خودم برداشتم آوردم برای شما نوکری کنه. بی بی وقتی این بزرگ شد سیبیلاش در اومد دیگه زورم بهش نمیرسه، اونجا به تو میسپرمش. میشه که فاطمه زهرا اینو ولش کنه تو جیبش قرص پیداشه؟ ما نمی کنیم، ما بروز دینداری نمیدیم، میگیم جامعه به سوی بیدینی میرود. چرا؟ چون ما نمی کنیم. من شما رو عرض نمی کنم، شما هر کدومتون صدها مخاطب دارین. به مردم میشه گفت مردم پیرهنتون میتونه نماد دفاع از مظلومیت امیرالمومنینی باشه که تو قدیر حقشو به جا نیاوردن. اون عزیزی که تو قدیر خدا به عنوان ولی به مردم معرفیش کرد، تو سقیفه مردم نپذیرفتند ولایتش را. از اون ور خدا خواسته این پرچم بالا بمونه. این عرض آخرم، من زحمت کم میکنم. خدا خواسته این پرچم بالا بمونه. روزی که رسول خدا از بین امت رفت، امیرالمؤمنین بود حضرت زهرا، حسنین و زینبین صلوات الله علیهم اجمعین، رو هم دیگه 6 تا. تاریخ میگه 3 تا 5 تا یا 7 تا دیگه هم بودن دیگه، میشه 13 تا. چقدر مسلمون بودن اون موقع؟ خب تاریخ میگه 120 هزار تا که حداقلش تو صحرای جحفه بودن. عرض کنم دیگه بلاخره 10 هزار تا مریض تو خونه هاشون بودن که نرفتن دیگه. آه 13 تا به 130 هزار تا، یعنی چند به چند؟ چند به چند؟ 1 به 10 هزار. یعنی از هر 10 هزار مسلمان یه دونه علی دوست بود. 1400 و بگم 1418 سال گذشت. چند سال پیش سازمان ملل آمار گرفت، اداره انسانی سازمان ملل آمار گرفت، ادعای ما نیست. مسلمانای دنیا 1,250,000,000 نفر، شیعه 250 تا 300 میلیون نفر. یعنی چند به چند آقا؟ یعنی 1 به 4، 1 به 4.5. چی داشته شیعه؟ تو 1400 سال 1 به 10 هزار اومده شده 1 به 4. چی داشتیم ما؟ تا میخورده زدنمون، تا میخورده مالمون رو گرفتن، کتابخونه هامون رو آتیش زدن، خودمون رو کشتن، جز این چی داشتیم؟ ما مناسبت کاری که تو تهران داریم، کتابخانه های مسجدی، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله مکارم رو، یه مجموعه کتابخانه های توی روستاهایی که هم شیعه هست هم سنی هست، اینا شیعیان مسجد ندارن، سنی‌ها مسجد دارن، بچه شیعه‌ها میرن اونجا نماز میخونن. ایشون همتی کردن با یه عده از خیرین تهران که جمع شدن و مساجدی رو ترتیب دادن برای شیعیانی که تو اون روستا هستن. به این مناسبت تیم‌های تحقیق میرفتن که ببینن مساجد کجای همچین چیزی. تو این منطقه قلعه‌گنج کرمان رفتن یه روستایی، گفتن شما شیعه دارید اینجا؟ گفتن نه ما شیعه نداریم. خب باشه، خیلی ممنون، خداحافظ. رفتن روستای پایین. روستای پایین شیعه داریم؟ بله. نشستن تو خونه بزرگتر روستا که این پول رو خرج کنن اونجا و بالاخره مسجدی ساخته بشه. شب ساعت 10 در زدن. 6 نفر اومدن. گفتن ما از روستای بالا اومدیم. شما گفتین شیعه دارین. ما اونجا 6 خانوار شیعه هستیم. میترسیم بگیم شیعه ایم. ما رو میکشنمون. قصه مال 4 سال پیش. نه کمتر، 3 سال پیش. شیعه تو مملکت شیعه اینه. تو عراق چیکار میکنن؟ تو پاکستان چیکار میکنن؟ تو هند چیکار میکنن؟ تو لبنان چیکار میکنن؟ تو مدینه چیکار میکنن؟ شیعه چی داشته؟ هیچ. تا میخورده زدنش، تا میخورده حقشو غصب کردن، تا میخورده کشتنش. خدا میخواد پرچم امیرالمؤمنین بالا بمونه. از 1 به 10 هزار اومده شده 1 به 4. خدا رو میخوانیم به حق فاطمه زهرا که نکبت غیبت تا سال آینده طول نکشه، مولاون بیاد از هر یه نفر شیعه باشه انشالله. خدا خواسته پرچم بالا بمونه. من و شما نکنیم ابوالفضلش 4 تا ارمنی شفا میده، میان برای ابوالفضلش. فاطمه زهراش 4 تا ارمنی 4 تا یهودی شفا میده، میان عزاداری فاطمه بر. خدا خواسته بالا بمونه. همسویی ما با قدیر همسویی با اراده خدای متعال. همسویی ما با قدیر همسویی با اون کسی است که غضبش غضب خداست، رضایتش رضایت خداست. ظهور مولای ما صاحب الزمان بسته به رضایت اوست. و ما جمع شدیم که انشاءالله به مردم بگویم. من خیلی کوچکتر از اونیم که خدمت کفش تک تک شما رو میبوسم و بر دیده میگذارم. من میدانم که شما با پوشیدن لباس روحانیت جهاد دارید میکنید. کم دوست روحانی ندارن. خدا توفیق به من داد توی فرصت کمی خدمت حاج آقای مشهدی تهران درس طلبگی خوندم، همزمان با درس دانشگاهیم. دوستان طلبمو میبینم که چگونه است. نمیتونن با زن بچه‌شون پاشن برن پارک. بچه‌های اونام دوست دارن برن پارک، بچه‌های اونام دوست دارن برن شمال، بچه‌های اونام دوست دارن برن. نمیتونن آقا. دوست روحانی من با من را میره، به زنش و فرزندش گفت 15 قدم 20 قدم از من جلوتر برید. با من که هستن به من فحش میدن، شما نشنوید. این جهاد لباسی که به تن شماست. من خیلی کوچکتر از اونم که کفش شما رو ببوسم. خواستم 4 تا اطلاعاتی که راجع به تبلیغ و اثرش و اینا بود خدمت شما عرض بکنم و شما هم انشاءالله سیدیشو خواستین هست، پاورمونتشو خواستین هست، مطالبشو خواستین هست، همشو به دیده منت خدمتتون تقدیم میکنم که انشاءالله به مردم بگید مردم از لباستون، از زبونتون، از خونتون، از ماشینتون، از هر امکانی میشه به خدا میشه دین رو در صحنه زندگی مردم آورد. عذر میخوام از این که یه 12-13 دقیقه اضافه تر از وقتم مزاحم شدم. انشاءالله منو ببخشن عزیزان. بعد از این خدای متعال به همه شما بهترین توفیقات رو که به بهترین دوستانش عنایت میکند به شما عنایت بفرماید. صدقه سر شما منو از در این خونه دور نفرماید. صلوات و رحمت بفرماید.